بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 332 سطر 12 هم. المسألة الرابعة عشرة في الأعواز. قبلا بحث کرد مصنف درباره علم و فرمود که علم گاهی در مقابل خطایی است که انسان مرتکب شده و گاهی علمی است ابتدایی، یعنی بدون اینکه انسان کاری کرده باشه خدا مرضی رو بر او وارد میکنه. این میشه علم ابتدایی که جواب خطا نیست بلکه همینطور ابتداءً بر انسان وارد شده. فرمود که در علم ابتدایی خدا به شخص متعلم عوض میدهد، عوض زاید هم میدهد که شخص متعلم راضی میشود و حتی شاید هم دلش یعنی حسرت میخوره که چرا علم بیشتری بر من وارد نشد تا عوض بیشتری بگیرم. خب اینو ایشون در گذشته بیان کرد که علم ابتدایی به وسیله عوضی که خدا میدهد جبران میشود. چون بحثی از عوض داشت در اینجا، مناسب دید که به طور کلی و به طور مستقل یه بحثی در عوض شروع کند. ابتدا عوض رو تعریف میکنه، در تعریف کلمه میاره که حکم جنس داره، یعنی شامل معرف و غیر معرف هر دو میشود و اون کلمه عبارت هست از نفع. نفع دو قسمه، یکی همون نفعی که مورد استحقاق نیست، همینطوری خدا تفضلن عطا میکنه، یکی هم نفعی که مورد استحقاق و خدا به خاطر استحقاقی که شخص داره این نفع به او عطا میکنه. هر دو رو ما میگیم نفع، ولی عوض نفع مورد تفضل نیست، نفع مستحبه، یعنی نفعیست که مورد استحقاق واقع شده و گیرنده این نفع استحقاق گرفتن او رو دارد. خب پس نفع شامل دو تا از عطاها می شود، اما هر دوش عوض نامیده نمیشه، یکیش عوض نامیده میشه که عبارت هست از اون نفعی که مستحق باشد. لذا قید مستحق رو مصنف اضافه میکند تا اون متفضلون به خارج شود. نفعی که با تفضل عطا میشود او رو عوض نمیگوید، اما نفعی که در مقابل استحقاق عطا میشه اسمشو میذارید عوض. تا اینجا همه قیود گفته نشده، ثواب هم تا اینجا با عوض شریکه، ثواب هم نفعه، اولا مثل عوض مستحق است، ثانیا بازم مثل عوض، پس ثواب خارج نشده. لذا قید دوم میارن که ثواب به اون قید دوم خارج بشه. میفرمایند که نفع مستحقی است که با تعظیم و احترام در اختیار شخص مستحق قرار میگیره. ثواب بدون احترام، بدون تعظیم در اختیار شخص مستحق قرار میگیره. عوض این چنینه، اما ثواب با احترام و تعظیم همراهه. وقتی میگیم بدون احترام و بدون تعظیم ثواب خارج میشه، وقت تعریف منحصر میشه و مختص میشه به عوض. این تعریفی است که عرض کردن یک لفظ جامعی در اون ذکر شده که به منزله جنسه و دو تا لفظ ذکر شده که مختصن به عوض، یکی خارج میکند متفضلون به رو، یکی خارج میکند ثواب رو، و با این تعریف عوض تنها معرفی میشه، یعنی تعریفی است مختص به عوض. صفحه 332 هستیم، سطر 14 سطر 12 المسألة الرابعة عشر در اعواز است. قال والعوض نفع مستحق به فتحه، که اون نفع مستحق، اون گیرنده نفع مستحق، خالی از تعظیم و اجلال، از تعظیم و احترام هم خالی است. اجلال یعنی همون تعظیم، یعنی با تعظیم عطا نمیشه، برخلاف ثواب که با تعظیم عطا میشه. مثلا ملائکه نیستند با احترام شخص رو به سمت مثلا بهش راهنمایی میکنن، این میشه ثواب. اقولو چون مصنف ذکر کرد حسن علم مبتدا را، گفت علمی که ابتداءً بر مکلف وارد شود حسن است، منتها با این شرط، مع تعقبهی بالعوض زائد، به شرطی که به دنبال این علم عوض زائدی به اون شخص متعلم عطا شود. با این شرط علم مبتدا حسنه، بدون این شرط علم مبتدا حسن نیست، ظلمه. چون مصنف عوض را به دنبال علم لازم دید را ذکر کرد، الان واجب شد برش که بحث از علم کند، وجب علیه بحث از عوض و احکام عوض. و بدأ به تحدید، یعنی تعریف عوض، این حرفی که زده تعریف عوض. حالا ما میخوام این تعریف رو تبیین کنیم و بیان کنیم که مفردات این تعریف برای چی آمدند و چه فایده ای دارند. فن نفع و جنسان، نفع جنسه، شامل دو چیز میشه، یکی شامل متفضلون به میشه، یکی شامل مستحق میشه. یعنی منفعتی که به تفضل در اختیار شخص قرار داده میشه نفع نامیده میشه، منفعتی هم که با استحقاق در اختیار قرار داده میشه نفع نامیده میشه. پس نفع جنسیست که شامل هر دو میشه. و قید المصنف مستحق و قید المستحق، و قید المستحق فصلون، قید مستحقی که در عبارت مصنف آمده فصل است که جدا می کند اون نفع را، یا جدا می کند عوض را از نفع متفضلونه، عوض را که نفع مستحقه از نفع مستحق متفضلونه جدا می کنه. یعنی متفضلونه از تعریف خارج میشه با آمدن قید مستحق. و قید الخلو و عن التعظیم و الاجلال، باز قیدیست که یخرج به ثواب، ثواب خارج میشه. خب ثواب و تفضل هر دو خارج میشن، چیزی باقی نمیمونه جز عوض، بنابراین تعریف مختص میشه به عوض. حالا میخوام بیان کنیم که در چه مواردی عوض لازم است پرداخت شود، یعنی در کجا حکمت الهی عوض رو بر خدا واجب می کند. از شدیم چیزی بر خدا واجب نمی شود مگر خود حکمت واجب کند. حکمت الهی واجب می کند که عوض بدهد. در مقابل چه چیزهای عوض بدهد شروع می کند به شماردن، پنج مورد رو ذکر می کند. مورد اول اینه که خدا علم رو، یعنی مرض رو و درد اینها رو بر شخصی وارد کنه، ابتداءً هم وارد کنه، نه اینکه اون شخص گناهی کرده باشه این علم عقاب اون گناه باشه، بلکه ابتداءً علمی بر اون وارد شود. در اینجا بر خدا واجب است که در قیامت یا در همین دنیا عوضی در مقابل این علم وارد شده به این شخص متعلم عطا کند. دوم اینه که خدا منفعتی رو از شخصی فوت کند لمصلحت غیر اون شخص. اگر لمصلحت خودش باشه در واقع منفعتی از دستش رفته و همین مصلحت هم که گیرش آمده عوضشه، در اون صورت دیگه عوض بر خدا واجب نیست. اما اگر این منفعت رو از او تفید شده لمصلحت غیر، بچه اینو کشته تا دیگری عبرت بگیره، در این صورت عوض بر خدا واجب می شود که این در مقابل این ناراحتی که به این شخص وارد شده، در مقابل این تفریطی که به این شخص وارد کرده عوض بدهد. این دوتا. سوم این که غمی رو خدا نازل کند بر شخصی، در این صورت هم باز عوض اون غمی که بر شخص وارد می شود بر خدا واجب. البته می فرماد غم چیزیست که با علم حاصل میشه، ممکنه یه اتفاقی برای ما بیفته یا بخواد بیفته، ولی ما متوجه اون اتفاق نشیم قصه نخوریم. پس قلب همیشه مستند به علمه. اگر ما عالم باشیم به مصیبتی که رو خواهد آورد غم میخوریم، ولی اگر عالم نباشیم غم نمیخوریم. اما علم چه نوع علمیست؟ علم ضروری. علم ضروری اینه که خدا همینطوری یه دفعه به ذهن من بندازه که فلان مصیبت میخواد بر من وارد بشه، یا قرائنی رو جور کنه که من بفهمم فلان مصیبت میخواد بیاد. این علم ضروریست، یعنی علم بدیهیست که من کسبش نکردم، خود به خود آمده. در چنین حالتی که من عالم میشوم به مصیبت آینده، از همین حالا غمم شروع میشه، بعدنم که خود مصیبت وارد میشه. خب اون مصیبت خودش عوض جدا داره، اما این غمی که تا زمان نزول مصیبت برای من بود، این غمم عوض داره. الان میخوام بگیم عوض در مقابل غم. حالا اون مصیبت ممکنه یه مریضی باشه، ممکنه مرگ و میری باشه، اون خودش به جداگانه عوض دارد. یه وقتی نه، خدا علم ضروری نسبت به اون مصیبتی که میخواد وارد بشه به من نمیده، علم کسبی به من میده. یعنی مقدمات رو جور میکنه و من دنبال کسب میرم، اون علم برام حاصل میشه. مثلا فرض کنید محاسبه میکنم، علم نجوم بلدم، محاسبه میکنم، میبینم که فلان روز مثلا یه شهابی ساقط خواهد شد و این شهابم مثلا در فلان جا خواهد زمین آمد که من ضرر کنم. خب غم و غصه برای من پیدا میشه، اما از طریق علمی که من کسبش کردم. علم ضروری نیست، علم کسبیه. در این صورتم باز عوض بر خدا واجب میشه. حالت سوم اینه که اماره ای نصب بشه که علم تولید نکنه ولی زن تولید کنه، و باز با وجود اون زن قصه برای من به وجود بیاد. من گمان میکنم که آینده مصیبتی بر من وارد میشه، امارات هم این گمان رو تقویت میکنه. خب در این صورت بازم غم برای من پدید میاد و این غم رو از این اماره ای که خدا نصب کرده به دست آوردم، پس بازم لازم میشه که خدا به من عوض بده. اما یه علمی هست که با تخیل درست شده، خدا درش نقشی نداره، یعنی خدا ایجاد نشده، خود من همینجوری خیال کردم یه مصیبتی در راهه و شروع کردم به غم و غصه خوردن، بعدم معلوم شد نه هیچ خبری نیست. این جور غمی که بر من عارض میشه عوض نداره، چون این علمی که حاصل شده از ناحیه خدا که نیست. البته همه چی از ناحیه خداست. خب از خودم که مباشرتا خدا این علمو نداده، ما خودمون به سوء اختیار خودمون رفتیم، اقدام کردیم و به این خیال رسیدیم. این عوض نداره. این سه مورد که مورد سوم که غم بود، توجه کردید که توضیح بیشتری دادیم که اگر این غم بر اثر علم ضروری یا علم کسبی که خدا وسائلش رو جور کرده باشه، یا زن که امارش رو خدا نصب کرده باشه حاصل بشود، عوض دارد. اما اگر از تخیل خودم و روی ترس و بیتوجهی خودم حاصل بشه، عوض ندارد. این سوم. چهارم، سلام علیکم، چهارم اینه که خدا امر کرده باشه که من آزار وارد کنم بر یه حیوانی. مثلا فرموده در وقتی که حج میگی این گوسفند رو قربانی کن، امر کرده، امر استحبابی یا امر وجوبی، یا در عید قربان این کارو بکن، یا لااقل اباحه کرده، گفته اگه میخوای این حیوانو بخوری میتونی ذبحش کنی. خب این ذبح کردن علمی است که من دارم وارد میکنم بر این حیوان، عوضش رو خدا به این حیوان میده. حالا چی میده ما نمیدونیم، ولی عوض به این حیوان میده، زیرا که خود خدا راه اضرار من بر این حیوان رو باز گذاشته. لذا عوض به مهده خداست. این چهار مورد. پنجمین مورد اینه که خدا حیوانی رو که وحشیست بر من مسلط کنه، یا این حشرات مثل مگس، مثل پشه، اینا که بالاخره ما رو آزار میدن، اینا رو خدا بر ما مسلط میکنه. اینا هم اگر ما رو اذیت کردن عوضش بر خدا لازمه. اگه این باشه دیگه خیلی راحتی. بله، البته در این مورد پنجم اختلافه. 4 قول داریم که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنه. من توضیحات مختصر دادم که متن رو میتونم بخونم. این هر کدوم از این 5 مورد توضیح مفصل داره که وقتی به شهر رسیدیم از خواهم کرد. قال و یستحق علیه تعالی، ضمیر یستحق به عوض برمیگرده. یستحق العوض علیه تعالی یعنی مورد استحقاق واقع می شود. عباد یا حیوانات استحقاق پیدا می کنند عوض را در 5 مورد. 1. به انزال الالام، اگر خدا آلامی رو و امراضی رو بر انسان یا حیوانی وارد کرد. آلام هم ابتدایی بودند، خطایی شخص نکرده بود که این آلام عقاب اون خطا حساب بشن، بلکه آلام ابتدایی بودن، در چنین حالتی خدا عوض میدهد، لازم است که عوض بدهد. این 1. دوم و تفویت المنافع لمصلحت الغیر، خدا منافع کسی رو فوت کند تا دیگری دارای مصلحتی پیدا کند، مثلا دیگری عبرت بگیره. باز عوض اون منافع فوت شده بر خدا لازم است. سوم و انزال القموم، قموم رو خدا بر شخصی نازل کند. عرض کردم این غم با علم میاد یا لااقل با ظن میاد، علم و ظنش هم خدا درست کرده باشه به این بیانی که میگیم. سوا اون استان دد، این قموم به علم ضروری و بدیهی، یعنی علم بدیهی حاصل شده، ما فهمیدیم که مصیبتی میخواد پیش بیاد غم برامون پیدا شده، یا علم مکتسب که خدا بالاخره وسائل این علم رو جور کرده، علمه ولی اکتساب کردیم، همینطوری پیش نیمده، خودمون دنبالش رفتیم. سوم او زنه، در چنین حال سه حالتی اگر غمی حاصل شد چون مستنده به خدا می شود عوض بر خدا لازمه. اما لا ما تستنده الى فعل عبد، اون غمی که قمومی که مستنده به فعل عبد هستن، یعنی به تخیل عبد مستندن، عبدی خیال کرده یه مصیبتی براش پیش میاد خسته خورده و بعدم مصیبتی هم پیش نیمده، این قصه که خود بیهود است، ابدی در مقابلش نیست. این 3 مورد، انزال القموم مورد سوم بود و این توضیحات مربوط به این مورد سوم بود، و امر عبادهی مورد چهارمه، حتی بر انزال القمومه. و امر عبادهی بالمزار و اباحتهی، اونجایی که خدا امر میکند بندگانش را به این که ضرری بر حیوانی وارد کند، امر میکنه که این حیوان رو قربانی کنید، حالا یا در حج قربانی کنید که امر وجوبی است، یا در عید قربان در غیر حج قربانی کنید که امر استحبابی است. بالاخره امر کرده که ضرر وارد کنید بر این حیوان، یا لااقل اباحه کرده این ضرر رو، مزار رو اباحه کرده و گفته اگه این حیوان رو بکشید ایرادی نداره. در این دو صورت اون حیوان ضرری برش وارد میشه و خدا عوض اون حیوان رو میدهد. پنجم و تمکین غیر العاقل، خدا متمکن کرده موجودی رو که عقل ندارد، متمکن کرده از دریدن این انسان، یعنی بهش اجازه داده که این انسان رو پاره کنه، یا حیوانی مثل حشره رو اجازه داده که این انسان رو اذیت کنه. خب در مقابل این اذیت‌ها و این ضررهایی که اون غیر عاقل بر این انسان وارد می‌کنه، خدا عوضی به این انسان خواهد داد. این 5 مورد از مواردی که عوض بر خدا واجب است. اقول هذهی الوجوه التی، الوجوه خبر هذهی است، مشار الیه هذهی نیست، هذه الوجوه نخونید. هذهی الوجوه التی یستحق بها العوض علی الله تعالی، این چند تایی که گفت مصنف گفته وجوهی هستند که به توسط اون وجوه استحقاق عوض بر خدای متعال پیدا می شود، یعنی موجود استحقاق عوض پیدا می کند. حالا اون موجود می خواد انسان باشه، می خواد حیوان باشه، در چهارمین سبب که گفتیم حیوان استحقاق پیدا می شود، در بقیه موارد انسان استحقاق پیدا می شود. اولیش روشن از رو می خونم. اول انزال العالم بالعبد، اگر خدا عالم رو یعنی مریضی رو، دردی رو، چیز رو بر عبد وارد کرد و این علم هم ابتداعا وارد شد، عنوان عقاب نداشت، در این صورت بر خدا لازم است که عوض این عالم رو به شخص بدهد، زیرا عالم ابتدایی بدون عوض ظلم است و خدا ظلم نمی کند، پس حتما عوض می دهد. کل مرض و غیر مرض، هر علمی میخواد باشه، میخواد مریضی باشه، میخواد چیزی دیگه باشه. یه وقت مریضیه، یه وقت سقوط از بالا، از بالا ساقط شدن که مریضی نیست، دست و پا میشنه بعدن آدم مریض میشه، اونم مریضی اسمش گفته نمیشه بالاخره، ولی درد هست، الم هست. وقت سبق بیان وجوب العوض به، قبلا گذشت که عوض به وسیله این الم واجب میشود. در بحث عالم که بحث قبلیمون بود این رو مطرح کردیم که در مقابل الم عوض هست. چرا عوض هست؟ من حیثو، من حیثو اشتمال، این حیثو حیثو تعلیلیست، چون این الم مشتمل بر ظلم است اگر در مقابلش عوضی واجب نباشد. اگر در مقابل الم عوض واجب نباشد، این ورود الم می شود ظلم و خدا ظلم نمی کند، پس عوض بر او واجب می باشد به اقتضای حکمتش و به اقتضای عدالتش. این اولین مورد بود برای اون جایی که عوض واجب است. دومین مورد عرض کردیم جاییست که خدا منفعتی رو فوت کند، به شرطی که منفعت باشد. مثلا این آدم پسری دارد، خدا پسر او را می میراند، منفعتی از این شخص فوت می شود، در مقابل این منفعت خدا به او عوض می دهد. البته توجه کنید یک قصه ایست که او می خورد، یک منفعتیست که از دست می دهد. دو تا اتفاق در این حالت می افته. یکی این که این آدم می بینه بچهش از بین رفت، دلبستگی به بچه داشت، قصه می خوره. اون خودش یه علم جدا، اون خودش یک عوض جدا دارد که بعداً بحثشو میکنیم، اون در قومون باید بحث میشه، در این قسم دوم بحث نمیشه. اما یه منفعتی این بچه دارد که این منفعت ها داره فوت میشه. این پدر اگر زنده بماند و ضعیف شود، این پسر دستگیر او خواهد بود و برای او منفعت خواهد داشت. یا مثلا فرض کنید که مالی کسب میکنه و زندگی این پدر رو تأمین میکنه، یا اگر این پدر مریض بشه این دستگیرش میشه، بالاخره یه منافعی در سن پیری برای این پدر خواهد داشت. خدا این پسر رو که میمیرونه اون منافع تفکیک میشه، فوت میشه. این پسر رو یه وقت ممکنه بمیرونه به خاطر خود همین آدم، اون مصلحت گیر خود این آدم میاد، همون مصلحت عوضه. اما یه وقت مصلحت غیر این کارو میکنه، این کارو میکنه تا دیگران عبرت بگیرن، یا مثلا هر چی به دیگران استفاده شده بذارن. در چنین حالتی عوض این حماته بر خدا واجب است. حالا اگر خدا در علم خودش می داند که این بچه هنوز بزرگ نشده، این پدر خواهد مرد و هیچ روزی به کمک این بچه محتاج نخواهد شد، در چنین حالتی اگر این بچه را از این پدر گرفت، منفعتی فوت نشده و هیچ عوضی بر خدا لازم نیست. در مقابل قصه عوض داره، اون حرف دیگری است، ولی در مقابل این مردن عوضی نیست، چون این مردن تفکیک منفعتی نبوده. این پدر خدا میدونسته این پدر از این بچه استفاده نمی‌کرده. بچه قبل از اینکه به مثلا به استفاده رسوندن برسه پدر میمیره، خدا میدونسته. خب قبل از این که پدره بمیره خدا پسره رو میگه. خب این پسر منفعتی نبوده و منفعتی نخواهد شد برای پدر، لذا گرفتنش تفویض منفعت نیست. پس تفویض منفعت عوض دارد به شرطی که منفعت تفویض شود، نه هر تفویضی. همینطور که الان عرض کردم، بچه ای که در آینده به نفع پدر کار میکنه گرفته شود، نه بچه ای که در آینده نفعی برای پدر ندارد، اون دیگه باعث عوض نمیشه. این یه بحث، خب بحثی تمام. یه بحث دیگه مطرحه که اگر مالی رو خدا تفویض کرد و این شخص متوجه شد که مالش تفویض شده، خب این عوض دارد تا متوجه شده. یه وقت نه، خدا مالی رو تفویض میکنه و این تا آخر عمرش هم متوجه نمیشه که این مال فوت شد. بعضی گفتن که اینجا عوض لازمه، اینجا عوض لازمه. مثل علمیست که خدا وارد میکنه، شخص متوجه این علم نمیشه. یه آدم مثلا خیلی سرحالیه، یه مریضی برش وارد میشه، خیلی براش اهمیت نداره. یه طبیست که مثلا توجه هم خیلی بهش نداره، شاید اصلا تا آخرش هم نفهمه که همچین مرضی آمد. خدا در مقابل این مرض به او عوض میده با اینکه متوجه نشده. پس اگر تفیت مالم شد و این شخص متوجه نشد، بازم خدا بهش عوض میده. بعضی اینطوری گفتن، ولی مرحوم علامه میفرمودن من اینو قبول ندارم. اگر تفیت مال بشود و شخص اصلا متوجه نشود، در این صورت عوضی بر خدا واجب نیست، چون نه غمی وجود گرفته، نه تفیت مالی که شده خسارتی به جای وارد شده. این انقدر فرض کنید بی‌توجه به این تفیت مال بوده که خسارتش متوجه نشده، یا مالش اینقدر زیاد بوده که نفهمیده این مال از دستش رفته، اینقدر گوسفند شیکیش هم از بین رفته اصلا حالیش نشده، این نه براش قصه‌ای بوده نه تقریبا میشه گفت مالی ازش گرفته، نه منفعتی ازش گرفته شده، منفعتش از اون گوسفندی دیگه داره استخراج میکنه. مرحوم علما قبول نداره که در چنین حالتی عوض واجب باشه. اصانی تفیت المنافع اذا کانت منه تعالی، اولا باید تفیت منافع از خود خدا باشه، نه خودم فوت کنم، خودم به سوء اختیار خودم اگه منافعم فوت کردم از کسی طلبکار نیستم، استحقاق دیگه ندارم. اولا تفیت باید منه تعالی باشد، ثانیا لمصلحت الغیر باشه، لمصلحت خودم نباشه. اگه لمصلحت خودم باشه همون مصلحت عوض منه. خب چرا در این صورت عوض واجبه؟ می فرماید لأنه لا فرق بین تفیت المنافع و انزال المضار، فرقی نیست بین این که منافع تفیت شود یا مضار نازل شود. مضار نازل شود که همون مورد اول بود گفتیم عوض واجبه، تفیت منافع هم شود عوض واجبه. مثال می زنند، فلو امات الله تعالی ابنن لزید، پسر زید رو خدا می میراند و کان فی معلومه تعالی، در علم خدا این مطلب ثابت شده که انه، یعنی این پسر اگر زندگی می کرد، لن تفع به زیدون، زید ازش استفاده می برد، بالاخره زید پیر می شد و از دستگیری این پسر استفاده می کرد، یا فرض کنید بیمال می شد، از کاسبی این پسر استفاده می شد و هاچسا. خدا می داند که اگر این بچه زنده می موند منفعتی بود برای پدر. در چنین حالتی اگر این پسر رو بمیراند، لستحق علیه العوض، یعنی لستحق اون زید بر خدا عوضه، اما فاته من منافع ولده، اون منافع ولدش که فوت شده در مقابل اون منافع عوض از خدا استحقاق دارد. اما ولو کان فی معلومه تعالی عدم و انتفاع زید به این پسرش، زیرا که این پسر، زیرا که زید میمیرد قبل از اینکه انتفاع ببرد به پسر، یعنی خدا میدونه که زید زودتر قبل از اینکه پسر به حد منفعت دهی برسد، خدا او رو، خدا زید رو میبرد و بنابراین زید از پسرش هیچ استفاده ای نخواهد بود. اگر خدا اینطور بداند، لم یستحق زید بهی، یعنی به این اماته عوضی را، لعدم تفیت المنفع منه تعالی، زیرا فوت منفعت زید، لعدم تفیت المنفع منه تعالی، زیرا از جانب خدا تفیت منفعتی نشده، تفیت شده ولی تفیت منفعت نشده، یه چیزی فوت شده اما اون چیز منفعت نبوده، منفعت بالفعل که نبوده زیرا بچه کوچک بوده، منفعت بالقوه هم نبوده چون خدا میدونسته که این در آینده منفعتی برای پدر نخواهد بود. خب این مثال اول بود. در این مثال مرحوم علامه قبول دارن که اگر تفیت، اگر اماته شد شخص، یعنی زید که پدر این پسر است، استحقاق عوض پیدا میکنه. اما در مثال بعدی که مالی رو خدا تفیت میکند از صاحب مالی، نخیر لعنهو، یعنی زید، لعن زید یموت قبل الانتفاع به، چون خدا میداند که زید میمیرد قبل از این که استفاده کند از پسرش، وقت پسر رو قبل از زید میمیراند، وقت منفعتی از زید فوت نشده.
پدر قبلا نمیمیرد.
پدر قبل از این که بچه به منفعت دهی برسد میمیرد. مثلا بچه الان فرض کنید بچه 2 ساله است، این بچه 2 ساله چه استفاده نداره، نه استفاده بالفعل، استفاده بالفعل نداره، اگر داشته باشه استفاده بالقوه داره، یعنی باید مثلا 10 سالش باشه تا بتونی استفاده به پدر برسونه. خدا میدونه که زید قبل از 5 سال شدن پسر خواهد مرد، یعنی پسر زمانی بله پدر زمانی خواهد مرد که پسر قدرت منفعت رساندن به پدر ندارد. این پسری رو که پدرش یعنی زید 3 سال دیگه میمیره، امسال خدا میمیرونه. خب زودتر از پدر این پسر مرده، ولی اگر هم پسر میماند استفاده برای پدر نداشت، چون پدر قبل از اینکه این پسر به استفاده دهی برسد خدا پدره میمیره، بنابراین نمیتونست از این پسر استفاده ببرد. خب خدا حالا این پسر رو در حال الان میمیرونه به خاطر این منفعتی دیگه فوت نشده، زیرا که پدر از این بچه نمیتونست استفاده کنه در آینده به خاطر مرگ خود پدر، به خاطر مرگ خود پدر نمیتونست استفاده کنه. ضمیر لأنه برمیگرده به پدر، به زید، لأن زید یموت و قبل از انتفاع به پدر یا پسر، قبل از انتفاع به پسر میمیره و خدا میدونه که این چنین وضعی اتفاق میفته، پس این پسر برای پدر منفعتی نخواهد بود، لذا اگر خدا این پسر رو میراند منفعتی را از دست زید نگرفته. و کذالک مثال دوم است، و کذالک لو اهلک خداوند مالهو یعنی مال زید رو استحق این زید عوض رو بذالک یعنی به این تفویت مال، سوا اون شعر به هلاک مالهی علم یشعر، چه متوجه هلاک مالش بشه چه نشه. چرا به طور عموم تفویت مال استحقاق عوض می آورد؟ زیرا تفویت منفعت مثل تفویت علم است، مثل انزال علم است، همونطور که انزال علم به طور عموم استحقاق آور است، تفویت مال هم به طور عموم استحقاق آور است. یعنی ولو عالمهو اگر خدا شخصی رو یا اون زید رو مبتلا به علم کرد و لم یشعر به و زید متوجه این علم نشد، لستحق العوض، فکذا اذا ثبت علیه منفعتا که لم یشعر اون زید بها به این منفعت، باز هم لستحق العوض. کذا یعنی و کذا لستحق العوض اذا ثبت الله تعالی علیه منفعتی رو که لم یشعر این زید به اون منفعت. من مرحوم علام میگه و این دیفی هذا الوجه نظره، اصلا ایشون در کل وجه نظر داره، وجه ثانی رو قبول نداره، نه فقط در مثال مال، اصل وجه ثانی رو ایشون قبول نداره. بله که بدونه چه ندونه ایشون استحقاق عوض رو در مقابل تفویت منافع واجب نمیدونه، اصلش رو قبول نداره که شخص که منفعت ازش گرفته شده عالم به فوت منفعت بشود و چه نشود. همین دیگه بله همین عرض میکنه حاضر وجه یعنی وجه ثانی که تفویت المنافع لمصلحت الغیره، این وجه ثانی را علامه قبول نداره، نه تنها اون جایی رو که شخص شعور پیدا نمی کنه قبول نداشته باشه، بلکه اون جایی هم که شعور پیدا می کنه قبول نداره، چون میگه حاضر وجه یعنی وجه ثانی، کلش مقبولیشون نیست. از سالس بله تفرید مسئلت غیر از اضرار میدونه، اضرار رو باعث استحقاق عقاب قرار میده، اما تفرید منفعت رو نه. تفرید منفعته، تفرید منفعت اشکال نده. شما علتش همینه دیگه، تفریط منفعته، یعنی منفعت چیزی زاید خدا به این شخص داده. حالا اونو تفیت بکنه چیز زائد ازش گرفته. این دیگه عوضی نمیخواد. توجه کنید این آدم قصه میخوره، قصه چه حرف دیگره. در مقابل قصه خدا بهش عوض خواهد داد، اما در مقابل این منفعتی که خدا فوت کرده بهش عوض نخواهد داد. چرا؟ چون منفعتی چیز زایدیه، چیز زایدی خدا در اختیارش قرار داده بود، تفضل کرده بود، حالا تفضل پس میگیره. چیزی از این آدم کم نمیشه، برخلاف اضرار. اضرار با تفریق منفعت فرق داره. اضرار یه چیزی از این آدم کم میکنه و آسیبی بر این شخص وارد میکنه، خب در مقابلش عوض میده. اما منفعت یه تفضلی که کرده، خب تفضل رو بر میداره. مثلا فرض کنید که بله دیگه نخه منفعت در دست زب ظلمی. مثال میزنم، فرض کنید که معلمی که دانش آموزش که نمره 15 را استحقاق داشته نمره 17 میده تفضلا، بعد از مدتی هم یه اتفاقی میفته اون دو نمره را پس میگیره، هیچکی معلوماتش نمی کنه، میگه استحقاق 15 بود، 15 را میشتد، دو نمره را قبلا اضافه کرده بود، حالا دلم نمیخواد اضافه کنه، هیچکی حرفی نمیزنه. چون منفعته، منفعتش میگه تفضل کرده بودم، حالا نمیخوام تفضل، میخوام پس بگیر. اشکالی دیگه از سالت انزال القموم. این مطلب توضیح داده شد، تقریبا کامل توضیح داده شد در وقتی که من متن رو میخوندم، به خاطر اینکه متن بحث علم بدیهی و کسبی و زن و امثال ذالک مطرح شده بود، من تقریبا اینو کامل توضیح دادم، لذا احتیاجی به دوباره خارج گفتن نداره، فکر میکنم از رو بخونم کافیه. از سالس انزال القموم است، در مقابل انزال القموم هم باز استحقاق عوض می آید. انزال القموم معنا میکنه، توضیح میده، به ان یفعل الله تعالی اسباب القم، خدا اسباب قم رو ایجاد کند، یفعل ایجاد کند، خدا اسباب قم رو، اسباب قم رو درست کنه و این شخص قصه بخوره، که از ناحیه خدا باشه قصه خوردن او. لأن الغم یجری مجرى الضرر فی العقل، یعنی عقل حکم میکند که غم هم یه نوع ضرره، همونطور که اضرار استحقاق عوض میآورد، ایجاد غم هم استحقاق عوض میآورد. سوا اون کان الغم علما ضروریا، یک بحثی در فلسفه داریم که لذت ادراک هست یا حاصل ادراک؟ لذت ادراک هست یا حاصل ادراک؟ خود این علم لذت هست یا این علم منشأ لذت هست؟ همچنین درباره علم، علم علمیست رنجاور یا علم منشأ علم هست؟ ابن سینا و خواجه و بزرگان فلسفه معتقدند که علم و لذت خود علمه، نه حاصل علم. قبول ندارن که حاصل علم باشه. مرحوم علامه هم در اینجا همین کارو کرده، غم رو خود علم قرار داده، نه حاصل علم. لذا میگه سوام کانل غم علم ضروریا. لذت شما نگاه کنید در نمط هشتم اشارات، میبینید میگه ادراکون و نیلون لما هو خیرون این در مدرک. علم میگه ادراکون، لذت رو تعریف میکنه به ادراک، نه به حاصل ادراک. در اینجا میشون همین کاری کرده، غم رو خود علم گرفته، نه حاصل علم. خود اون علمی که ما پیدا میکنیم به مصیبتی که در آینده میخواد پیش بیاد، خود همون علم غمه، نه اون علم من شاید قم نشه. البته مسئله اختلافی ها، ولی مبنا هر کس هستی هست. بعضی معتقدن که لذت و علم و قم حاصل علم هست، بعضی معتقدن که خود علم هست. سبا اون کانل قم و علم ضروری یعنی بدیهی هست به نزول مصیبت و وصول علم، میداند که مصیبتی نازل خواهد شد یا مرضی برش وارد خواهد شد. سبان کانن قم علمن او کان زمنن، و ان یکتم من. خب او کان زن زن رو توضیح میده کجا این غم زن است. اونجایی که اماره مصیبت دیده شود، مصیبت به وجدان معلوم نشود، امارش دیده شود، انسان گمان پیدا کند به توسط این اماره چه مصیبتی در راه است. الان قبل از ورود مصیبت شروع کنه قصه خوردن، اینم باز استحقاق عوض می آورد که همین خود زن رو عرض می کنه قصه است. او کان اون غم زنن به این صورت که شخص غم پیدا کند اند امارتن لبصول مزرزتن او فوات منفعتن. امارهی پیدا کرده که این اماره علامت این است که مزرزهی به او واصل می شود یا منفعتی از او فوت می شود. همین اماره تولید زن کرده. خب اماره از جانب خداست، پس زن از جانب خداست، پس غم از جانب خداست. این دو قسم. سوم، او کان اون غم علما مکتسبا، علمی رو کسب کرد، اون علم ناراحت کننده بود شد غم. خب در این سومی، در اولی که علم بدیهی حاصل میشه، خب معلومه این علم از ناحیه خداست. اماره هم که مفید زن، اونم همینطور هر سر علم مختصب، علم مختصب اون من کسب کردم، پس چطور خدا رو میگید باید عوض بده؟ جواب میدن علم مختصب رو خدا به من داده، به دلیل اینکه خدا ذهن و طوری ساخته که با برخورد به صغرا و کبرا به نتیجه برسه، و خود خدا هم صغرا و کبرا رو در اختیار من قرار داده. درسته کار رو من دارم انجام میرم، ولی تمام مواد اولیه کار از به وسیله خداست. پس علم مختصب رو گویا خدا به من داده. لأن الله تعالی هو الناسب للدلیل، اوست که دلیل رو نصب کرده، صغرا و کبرا رو دلیل بر نتیجه قرار داده، یعنی ذهن منو طوری ساخته که صغرا و کبرا منو به نتیجه هدایت کنند. و هموست که باعث هست الان نظر فی، همونه که منو تحریک کرده که من نظر کنم در این دلیل. دلیل رو نصب کرده، منم به یه صورت وادار کرده که در این دلیل نظر کنم. وادار کرده یعنی الهام کرده، یه جوری بالاخره این دلیل رو در اختیار من قرار داده و منم به سمت این دلیل سوق داده. خب با این کارا من به نتیجه رسیدم، نتیجه این بود که مصیبتی در آینده بر من وارد خواهد شد، من غم پیدا کردم. علم مختصر غم، علم مختصر شد غم. این در مورد علم مختصر. در مورد اماره هم همین حرفو داریم. و چزا هوون ناسب لامارت زن، در امارهی که مفید، امارت زن یعنی امارهی که مفید زنه، در امارهی که مفید زنه خدا اماره رو نصب کرده، پس باز بر خدا لازم است که عوض دهد. سلما کان سبب القم منه تعالی، در علم ضروری سبب قم از اوست. در علم مختصب هم با این بیانی که گفتیم، همچنین در اماره زن هم با این بیانی که گفتیم، همه غم ها از ناحیه اوست. سبب غم منه، سبب غم از ناحیه خداست. چون چنین است کان العوضا علیه تعالی. اما صورت چهارم که سبب غم یعنی اون علم از ناحیه خودم باشه، خودم تخیل کردم و با خیال خودم برای خودم مصیبت درست کردم و غم پیدا شده، اون دیگه رفتی به خدا نداره. چون رفتی به خدا نداره، عوض به خدا واسطه. و اما غمی که حاصل می شود من العبد نفسهی، یعنی از خود عبد، من غیر سبب منه تعالی، خدا هم هیچ سببی رو جور نکرده. مثل این که یبحث العبد، جستجو می کند عبد، سیعتقد جهلن، به جهلش معتقد می شود نزول ضررن به، معتقد می شه که ضرری به من خواهد رسید یا فوت منفعتی خواهد شد. اما غم حاصل از عبد فإنه لا عوض فیه علیه تعالی. خب در اون جایی که خدا تفکیک منفعت میکرد و شخص متوجه نمیشد تا آخر عمرش، اختلاف بود و توضیح بدیم. حالا اگر خدا مصیبتی رو خاص وارد کنه و شخص هم متوجه نشد، یا وارد شد و شخص متوجه نشد و در نتیجه قصه‌ای نخورد، اینکه عوض و خدا لازم نیست، نفس قصه وارد نشده برای این آدم، چون قصه همون علمه. این شخص نه با علم نه با زن هیچ کدوم متوجه تفسیر منفعت یه چیزی نشده. وقتی متوجه هیچی نشده، هیچ اتفاقی براش به قول خود به خیال خودش نیفتده، لذا قمی و قصه بهش رو نیورده. وقتی قمی نخورده، عوض در مقابل چی میخواد دیگه؟ ولو فعل بهی تعالی فعلا، اگر خدا نسبت به عبد خودش کاری رو انجام دهد، چه لو شعر العبد بهی لختن، اگر متوجه اون کار میشد قم میخورد، قصه میخورد، قم پیدا میشد و قصه میخورد، اما متوجه نشد. مثل این که هلاک کند لهو مالن، مالی رو برای این عبد خدا هلاک کند، و هوه در حالی که این عبد لا یشعر بهی، به این مال یا به ثبات این مال آگاه نشود، الان یموت، تا وقتی بمیره نه به خود این مال آگاه بشه نه به ثباتش، یا لااقل به ثباتش آگاه نشه. فانه لا یستحق العوضه عوضه علی الله تعالی، در خدا دیگه استحقاق عوض نداره. لانه اذا لم یشعر به لم یختم به، چون عوض در مقابل قمه، و این وقتی که متوجه نشه اصلا قمی براش پیدا نمیشه. عرابه چهارمین وقت برای وجوب عوض بر خدا اینه که خدا امر کند بندگانش را به اینکه ضرری بر حیوانی وارد کند یا اباحه کند، همون که از خارج توضیح داده، چه امر استحبابی چه امر وجوبی چه اباحه. بالاخره خدا راه رو برای این اضرار باز کرده، پس خدا هم ضامن عوضه، عوض رو خدا به این حیوان میدهد که ضرر بر او وارد شده. حالا چه عوضی بهش میده خودش میدونه، ما فقط کبرای کلی رو بیان میکنیم که عوض واجبه، اما عوض چیه، چطوری خدا این حیوان رو در حشر میاره و بهش عوض میده، اینا دیگه به ما ربطی نداره. عرابه امرال امر الله تعالی عباده، یکی از اسباب وجوب عوض امر خداست، امر خدا عبادش راست، به ایلام الحیوان، به این که حیوانی رو آزار دهید یعنی بکشید ذبحش کنید، او اباهو اباحتهو درست داری؟ همون درسته، ولی من الان موندم چکارش کنم، چون اون امره اینم باید اباحه باشه. نه امر الله درست نیست، امر الله تعالی، امره نوشته کتاب شما؟ نه خیر، امره درست نیست، امر الله تعالی و او اباحته. این اگر امره باشه اباحه درسته، ولی امره غلطه، این عبارت خراب میشه امره میخونی، امر درسته اباحه هم درسته. کتاب شما اباحه داره دیگه، اباحه داره، کتاب شما اباحته داره، اباحته هو درسته، چون اونجا امری اینجا باید اباحه باشه. عرابه امرالله، عرابه مبتدا است، امرالله خبرشه. چهارمین وجه که استحقاق عوض می آورد، امر خداوند است، عباده هو به ایلام حیوان یا اباحه خداوند است، فعل نیست، اباحت هو. خب سبا اون کانو ببین دیگه، بعدش هم چیزی نیمد، اگه فعل بود دنباله داشت، جمله الان تمام شده، پس من نیشه فعل نیست، مستره. سبا اون کانل امرول ایجاب، امر امر وجوبی باشد، مثل ذبحی که در حد یعنی در قربانی مکه هست، و ذبحی دیگر کفاره هست، و ذبحی که به نذر واجب شده. در این سه مورد امر خدا به ذبح این حیوان می شود امر ایجابی، یا امر ندبی باشد، تزه ها یا قربانی هایی که در عید قربان کسانی که در مکه نیستن انجام می دهند، که این امر استحبابی داره، امر وجوبی نداره. فا این نلعوض فیزالکه کلهی علالله تعالی، عوض در تمام این موارد بر خداست، عوض اون حیوان. لستلزام الامر والعباحت الحسن، چون امر و اباحه مستلزم حسن هست، یعنی باید حسن باشد، کار حسن باشد تا خدا امر کند، یا کار حسن باشد تا خدا مباح کند، و حسن در وقتی است تا چه مشتمل بر عوض باشد و الا اگه مشتمل بر عوض نباشد که ظلم است، حسن دیگه نیست. والعلم انما یحسن اذا اشتمل علی منافع عظیمه. علم در صورتی بر این حیوان ورودش بر این حیوان نیکوست که مشتمل بر منافع عظیمه باشد، منافعی که بتواند اون علم رو جبران کند. البالغه فی العظم حدا یحسن العلم لاجله، منافعی که در بزرگی به اون حد برسد که علم به خاطر اون منافع نیکو شود، یعنی به تعبیر من بتواند علم رو جبران کند بلکه مافوق علم بشود، در اون صورت حسن است. خب پس عمل اگر نباشه حسن نیست، اما ما میبینیم امر شده، اباحه شده، امر و اباحه دلالت بر حسن میکنن، پس معلوم میشه که این امر حسن بوده. حسن بوده چرا؟ چون عوض در مقابل داشته، چون در مقابل عوض داشته حسن شده. اگر در مقابل عوض نمیداشت حسن نبود، و اگر حسن نبود امر و اباحه صورت نمیگرفت. حالا که امر و اباحه صورت گرفته، تحقق گرفته، معلوم میشه این حسن، این کار حسن است. کی حسن است؟ وقتی عوض داشته باشد. پس امر و اباحه نشان میدهد که این کار در مقابلش عوض هست. به خود شخص وارد بشه، نه اون مراد بحث ما نیست. این که حالا خود شخصی که داره ذکر میکنه تأثیر پیدا میکنه، اون مورد بحث ما فعلا نیست. اون حیوان تأثیر پیدا میکنه، اون حیوان تأثیر پیدا میکنه، عوض بر خدا واجب میشه. بله، خدا عوض رو به حیوان میده. حالا چطوری میده؟ معلوم نیست. حالا اگر کسی عوض به حیوان رو قبول نکنه هیچ جور، البته جهت نداره برای قبول نکرده. حالا اگر کسی خواست قبول نکنه، وقت توجیه شما میشه درست، که اون شخصی که ذبح میکنه بهش امر شده که حیوان رو ذبح کنه، بالاخره یه مشکلی برای خودش پیش میاد از نظر روحی، یا یه مشکل مالی پیش میاد، بالاخره حیوانش رو داره ذبح میکنه، مالی رو داره دست میده، برای قربانی میکنه، بعد بره به فقرا، مال از دستش میره، یه مصیبتیه براش، یه مشکلیه براش، وقت عوض در مقابل این میگه. وقت در این صورت عوض این ذبح حیوان به انسان میرسد، نه به خود حیوان. این هم توجیه بدی نیست، در صورت که ما عوض رساندن به حیوان رو اجازه ندیم. ولی اگر عوض رساندن به حیوان اجازه داده بشه، دیگه احتیاج به این توجیه هم نداره. میشه بعدم اینطور گفت، هم عوض برای حیوان واجب است، هم عوض برای اون کسی که مالش تفرید میشه واجبه. تو من خیلی داریم مالش رو فوت میکنه دیگه، گوسفندش رو میکشه در قربانی و میده به اینو، عوض در مقابل میگیره. البته اون در مقابل ثواب هست، اطاعت امر وجوبی یا اطاعت امر استحبابی در مقابل ثواب هست، دیگه نوبت به عوض نمیرسه. همونی که عرض کردن بهتر از اون توجیه که شما میکنید. بله، توجیه شما عرض میکنم با ثواب سازگاره، نه با عوض، چون امر استحبابی کرده یا امر ایجابی کرده، ما هم داریم اطاعت میکنیم. خب اطاعت کنیم ثواب دیگه، عوض نمیخواد. الخامس، پنجمین مورد عرض کردم، پنجمین موردی که عوض بر خدا واجب است، اونجاییست که خدا متمکن کرده باشه حیوان غیر عاقل رو، متمکنش کرده باشد از مسلط شدن برای انسانی و آسیب زدن به انسانی. در چنین حالتی مصنف میگوید که عوض بر خدا واجبه. اما در این مسئله چهار قوله، یک قول همین است که مصنف انتخاب کرده که عوض بر خدا واجبه چون خدا این حیوان رو متمکن کرده، میتونه جلو حیوان رو بگیره، هم ابزار دریدن رو به این حیوان داده، ابزار آسیب رسوندن به این حیوان داد، هم بالاخره راه رو برش باز کرد، میتونه جلوشو بگیره یه جوری که این حیوان حمله نکنه، ولی جلوشو نگیره و این حیوان حمله کرد. پس بر خدا لازم است که عوض بدهد. این یک قول مصنف همینه. یک قول دیگه اینه که نه، بر حیوان واجب است که عوض بدهد. خب حیوان چطوری عوض میده؟ حیوان عوض نمیده، خدا به جای حیوان عوض میده. حالا چطوری با حیوان معامله میکنه نمیدونی، ولی بالاخره حیوان بدهکاره. این دوتا سومی که هیچی بدهکار نیست، نه خدا نه حیوان. این مگس که نشسته این عذیت کرده باشه، اون شیر اینو دریده دریده باشه، هیچ اتفاقی نیفتاده، بالاخره هر کسی باید یه جوری بمیره، اینم به این صورت موزه. اینم قول سوم. قول چهارم تفصیل داده، گفته اگر حیوان مجبور بوده به حمله، یعنی طوری شده که دیگه مجبور شده به حمله، این عوض بر خداست. اما اگر حیوان مجبور نبوده به اختیارش داره حمله میکنه، عوض بر خود حیوانه. اینم قول چهارمه. چهار تا قول در مسئله است، هر کدومشون برای اثبات قول خودشون دلیل قانه کردن، دلائل رو نقل میکنین، همه رو رد میکنین، فقط دلیل قول اول رو رد نمیکنین، چرا؟ چون مصنف انتخاب کرده اون دلیل رو. الخامس تمکین و غیر العاقل. پنجمین وسی که عوض بر خدا در اون وقت واجب است این است که خدا متمکن کند موجود غیر عاقل رو و مسلط کند اون موجود رو بر یک انسانی، مثل درندگان وحشی، سباع تیر، درندگان بله هوایی و هوام. هوامی حشرات هست، ککی، شیفیشی، مگسی، زنبوری نیش بزنه، انسانی داره. اینم پنجمین مورد، پنجمین وجه. ولی در پنجمین وجه از کردن چهار قوله. وقد اختلف اهل العدل هنا در این وجه پنجم علا اربعت اقوال. قول اول فذهب بعضهم که عوض علالله تعالی است مطلقا. مطلقا در مقابل تفصیلی که قول چهارمه، که تفصیل داد که حیوان مجبور است یا مجبور نیست. این میگه مطلقا بر خدا واجبه، چه حیوان مجبور باشه چه نباشه، دلیلش هم بعدن میخونی. دوم و یا عزا هذا القول الى ابي علي الجبائي يا زيني انصر. این قول نسبت داده میشه به ابي علي الجبائي. قول دوم و قال اخرون ان العوض على فاعل الالم. فاعل الالم که حیوانه، عوض بر عهده اوست. و هو این قول دوم قولی که یه کان ابی علی ایزن، مثل قول اول که از ابی علی نقل شد، این دومی هم به اون نسبت داده میشه. قول سوم و قال آخرون لا عوض هنا علالله تعالی ولا علالحیوان، نه عوض بر خدا واجبه نه بر حیوان واجبه. این قول سوم، یعنی اصلا عوض بر کسی واجب نیست. قول چهارم و قال قاضی القضات صاحب مغنی، قاضی عبدالجبار معتزلی، این طور گفته، تفصیل داده، ان کان الحیوان ملجا الی الایلام، اگر حیوان مضطر به ایلام شده، یعنی طوری اتفاق افتاده که فرض کنید ما پامون گشتیم رو مار، ردم مار، خب برمیگرده میزنه، یعنی جوری شده که اون گیر کرده، الان نمیتونه فرار کنه، ناچار برای دفاع خودش من نیش میزنه، خب این الزاره. این کان الهیوان و ملجعن الیلام کان الوضا علیه تعالی، که خدا بادرش کرده، که خدا یه همچین صحنه‌ای درست کرده که این حیوان مجبور بشه. و ایلم یکن ملجعن، اگر این حیوان مجبور به ایلام نبوده، کان الوضا علیهوان نفسه، عوض دیگه بر خدا نیست، عوض بر حیوانه. خب اقوال چهارگانه ذکر شد، حالا باید وارد استدلالشون بشیم. چهار تا استدلال کردن، ما فقط سه تا استدلالشون رو رد میکنیم. استدلال برای قول اول رو چون قولیش منتخب مصنف رد نمیکنیم. استدلال ها رو و رد استدلال ها رو ظاهرن باید بزنیم برای جلسه درست.